برداشت. بنی اسرائیل خیلی تکالیف سنگینی داشتن. ما میگیم ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اینا رو برداشت، اون تکالیف رو گردن ما نگذاشت. اسلام دین یسر، دین آسانی است. اقلال زنجیرها رو هم برداشت، زنجیر خرافات، زنجیر جهل، اینها رو از جامعه، بدعتها، غفلتها، زدود. این شخصیت رسول خداست در این آیه 157 سوره اعراف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان روی موج گفتگو رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید، پیشاپیش ولادت پیامبر رحمت و مهربانی رو به یکایک که شما عزیزان تبریک عرض میکنم و ما رسیدیم به ساعت 15:30. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بازار گفتگو باشید. گفتگویی است با جناب آقای فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنیانگذاران مواد غذایی. این برنامه رو بشنوید، بعد در خدمت شما خواهم بود.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه.
بازار گفتگو.
بنده حسین فرهادی هستم، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنیانگذاران مواد غذایی تهران که از سال 1379 در حوزه بنیانگذاری و عمده فروشی شروع به فعالیت کردم و من اهل تهران هستم و عرض کردم دیگه تقریبا نزدیک به 25 ساله در این حوزه مواد غذایی فعالیت میکنیم به صورت عمده و بنیانگذاری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، سلام و احترام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، ارجمند و صمیمی شبکه رادیویی گفتگو. با بازار گفتگو من و همکارانم همراه شما هستیم و امیدوارم بحث و گفتگویی که در این برنامه انجام می شود مفید فایده برای شما دوستان شنونده واقع بشود. اینجا بازار گفتگوست و میهمان حضوری ما جناب آقای حسین فرهادی هستن، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنیانگذاران مواد غذایی تهران. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای فرهادی، یک شرح مختصری از اتحادیه برای ما بفرمایید تا سوالات رو مطرح کنم.
بله، اتحادیه بزرگ بنیانگذاران مواد غذایی تهران در سطح شهر تهران نزدیک به 2000 واحد صنفی دارای جواز کسب هستش که به فعالیت خودش داره ادامه میده و کار انجام میده و توی بیشتر بنیانگذاران و عمده فروشانی که هستن در متمرکز در بازار تهران هستن، در سه نقطه از بازار تهران، و ما بقیشون هم در حالا مناطق دیگه ای از تهران فعالیت میکنن. دید بنکدار و عمده فروش یک زنجیره‌ای هستش توی شبکه توزیع کالاهای هم اساسی هم مواد غذایی که به دست خرده فروش و سوپرمارکت ها میرسونه و از طریق اون به دست مصرف کننده ها میرسه. ببینید ما الان به تولیدات و کارخانجاتی که تولید انجام میدن و یا وارد کنندهایی که واردات انجام میدن کالاهای مواد غذایی رو، خب اینها در حجم انبوهی میاد وارد کشور میشه یا تولید میشه که این رو بنکدارها میان در توناژ بالا و میزان مقدار بالا اینها رو خریداری میکنن و میارن چیکار میکنن به صورت بسته در اختیار خرده فروش،
یعنی عمده میخرن
بله،
خورده میدن دست مغازه‌دارها
بله دیگه، به صورت جمله‌ای و کلی بنکدار خریداری میکنه و میاره اون رو در اختیار خرده فروش ها قرار میده به صورت بسته‌ای که از طریق خرده فروش ها هم دست مصرف کننده میشه. یک زنجیره کلیدی هستش که ببین شما یک کارخونه دار یا یه تولید کننده یا یه وارد کننده نمیتونه یک کالا مثلا یه بسته با توجه به هزینه هایی رو که داره بخواد مثلا از فلان شهر یا فلان کارخونه که حالا اطراف شهر هستش بخواد مثلا مستقیم بیاره در اختیار اون سوپرمارکت یا خرده فروش قرار بده. ما بنکدارا و عمده فروش‌ها این رو میایم به صورت کلی از این کارخانجات یا تولید کننده ها میخریم و میایم به صورت خرد یعنی بسته‌ای در اختیار سوپرمارکت‌ها و خرده فروش‌ها قرار میدیم و از طریق اونها هم دست مصرف کننده ها میرسه.
بله خیلی متشکرم. برای ما میفرمایید که این اتحادیه فعلا در حال حاضر چند واحد صنفی رو فعال داره و اینکه تعداد، یعنی همین تعدادی که شما میفرمایید چقدر هست، در سالهای اخیر تغییر کرده اصلا؟
ببینید ما الان عرض کردم تقریبا ما نزدیک به 2000 واحد صنفی بنکدار داریم که فعال هستن. بله. البته خب اینها هم تو دوره در طول سال خب یه سری ها با توجه به حالا شرایط تجاری که دارن خب جوازشون رو باطل میکنن، تغییر شغل میدن، خب یه سری ها وارد میشن. این رو ما تقریبا نزدیک به در سال مثلا به 300-400 تا واحد صنفی که خب خروج پیدا میکنن و همینطور هم ورود پیدا میکنن، این رو در طول سال ما هست داریم به این شکل.
حالا مشکلات مالیاتی، رکود بازار باعث غیر فعال شدن این تعدادی که شما فرمودید هست؟
بله بله
میشه.
خیلی بله خیلی ما تو این حوزه بیشترین حالا خروجی که داریم کسانی که خب جواز خودشون رو میان باطل میکنن به جهت مشکلات مالیاتی یا مشکلات اقتصادی.
خب اقداماتی هم انجام دادید که نشه همچین اتفاقی نیفته؟
بله بله بیشتر خیلی ما تو این حوزه وارد شدیم و اقدامات زیادی رو رفتیم صورت دادیم و پیگیری کردیم تا خود وزیر، معاون وزیر، تا مدیر کل و خود رئیس سازمان امور مالیاتی جلساتی رو گذاشتیم و حتی با مجلس، نمایندگان مجلس جلساتی رو گذاشتیم، ولی متاسفانه نتیجه‌ای که باید نتیجه مطلوب و خروجی که تو این زمینه باید دریافت می‌کردیم که
چه چیزایی رو گفتن که نتیجه مطلوبی نگرفتید؟
ببین ما الان مثلا موضوعی که هستش، ما مالیات بر ارزش افزوده رو داریم توی مواد غذایی که این رو ما اعلام کردیم که این ارزش افزوده باید حالا توی کل کشورهایی که تو کشورهای دنیا، تو کشورهای اروپایی که دارن مالیات بر ارزش افزوده میگیرن، اولا خودشون توی اجرای این قانون خیلی مشکل دارن، بعدش هم که حالا تونستن حالا اینو اجرا بکنن و به ثمر برسونن، تو بحث مواد غذایی یا اصلا از مواد غذایی ارزش افزوده نمیگیرن یا اگرم بگیرن خیلی درصد پایینی رو میگیرن. و مهمتر از اون که اونها یک بار از تولید میگیرن و یک بارم از مصرف کننده نهایی میگیرن ارزش افزوده.
به چه شکلی؟
توی کشور ما متاسفانه به این شکل نیست. ما تولید کننده که ارزش افزوده رو میده، مصرف کننده میده، از زنجیره توزیع هم ارزش افزوده میگیرن. یعنی ما که مواد غذایی 10% ارزش افزوده داره، یعنی هر کسی بنکدار میگیره از کارخونه باید ارزش افزوده بده، عمده فروش میگیره از بنکدار باید ارزش افزوده بده، خرده فروش میگیره از عمده فروش بنکدار باید ارزش افزوده بده و نهایتا. یعنی این زنجیره‌ای که اومدن تعریف کردن و ارزش افزوده رو باید بدن، این باعث هم افزایش قیمت شده و مشکلات بسیار زیادی برای کسبه و اصناف مخصوصا بنکدارا و عمده فروشا تو این حوزه براشون ایجاد شده متاسفانه.
با این تفاصیلی که شما فرمودید، یعنی دست مصرف کننده برسه چند بار ارزش افزوده خورده؟
بله،
جناب فرمودی
تقریبا بعضی کالا تا 25% 30% ارزش افزوده بهشون میخوره.
یعنی اینجا باز کسی که متضرر میشه مصرف کننده است، درسته؟
دیگه ببین بعضی کالا که خب قیمت مصرف کننده داره، خب اون که دیگه قیمت مصرف کننده داره،
اون نمیتونه ارزش افزوده بخوره، درسته؟
چرا ارزش افزودهش خورده؟
همون
ابتدایی خورده بله. ولی تو این چرخه اینجا اون اصناف و کسبه اونجا متضرر میشن و اون ارزش افزوده ای رو باید پرداخت بکنن که،
یعنی اینجا سهم مصرف کننده کمتر از تولید کننده است، یا اونایی که تقبل کردن وارد کردن.
ببین مصرف کننده خب اون یک بار تولید کننده با ارزش افزوده رو کالاها درج میشه که با ارزش
افزوده قیمتش اینقدره
مشخصه،
بله.
ولی تو اون زنجیره ای که میاد این ارزش افزوده رو میگیرن، این توجیه نداره. یعنی شما اگر یه کالای 30% بیاد تو چرخه زنجیره توزیع بخواد ارزش افزوده دریافت بشه، خب این اصلا میرسه به قیمت مصرف کننده. اینجا کار الان مشکل داره و بنکدار و عمده فروش ها به مشکل برخوردن و نمیتونن فعالیت بکنن و باعث این میشه که برن شغلشون رو تغییر بدن یا جوازشون رو باطل بکنن. و موضوعی که هستش، حالا یه سری کالاهایی که به هر حال مصرف کننده نداره که خیلی کم هستش، حالا نسبت به کالایی که مصرف کننده داره، خب به هر حال طبیعی اینها با توجه به ارزش افزوده‌ای که لحاظ میشه، خیلی از همکاران ما هم این نیستش که بیان ارزش افزوده‌ای که نگرفتن رو اعمال بکنن. یعنی میفروشن بعد میرن توی اداره مالیات گرفتار میشن، میبینن که خب چه رقم‌های سنگینی تو این حوزه براشون ارزش افزوده کشیدن و این منجر به تعطیلی و جمع کردن اون واحد صنفی میشه متأسفانه.
آقای فرهادی، ما یه بحثی رو داشتیم در همین شبکه رادیویی گفتگو در رابطه با برنج
نه.
که حالا بعد از این 12 روز من بهش میگم دفاع مقدس، مثل همون 8 سال دفاع مقدس، این 12 روز جنگی که بر ما تحمیل شد، خب اینو بپرسم از شما که اصلا فعالیت اتحادیه و اینکه حالا توزیع اقلام اساسی تا نظارت بر قیمتها و با توجه به اینکه ما در اخبار روزانه میشنویم که تخلفات خیلی زیادی، حالا مثل همین مثال برنجی که زدم، برنج پاکستانی به جای برنج دمسیاه ایرانی فروخته میشه، میخوام بدونم اتحادیه چطور در بازار نظارت میکنه و چطور جلوگیری میکنه از این تخلفاتی که به عمل میاد.
در رابطه با بحث برنج که
اصلا من برنجو به عنوان مثال عنوان کردم، کلی میخوام تخلفات رو بررسی کنیم و اینکه جنسی رو جای جنس دیگر، مثلا اینطور مثال بزنم، گنجشک رو رنگ کنیم و قناری بفروشیم، من میخوام اینو بگم.
خب این که خب تخلف هستش. ما به هر حال سیستم های نظارتی و بازرسی که هم از وزارت جهات کشاورزی، وزارت سم، اتاق اصناف تهران، سازمان حمایت، 4-5 نهاد نظارتی و بازرسی هستن که اینها متولی این موضوع هستن که باید بازار رصد بکنن و به این نوع تخلفات رسیدگی بکنن. اتحادیه هم چون بازو اجرایی نداره، یعنی این نمیتونه اتحادیه بره ورود پیدا کنه اون واحد صنفی رو جریمه بکنه، میتونه فقط این که این واحدهای صنفی رو شناسایی بکنه و به این نهاد بازرسی که عرض کردم خدمتتون
اجازه بده. چه کسی مسئولیت مستقیم رو به عهده داره؟ حالا ما میگیم شماره اعلام بکنید، یا مثلا بحثی رو که داشتیم میخواستیم برای نظارت بیشتر مردم یک شماره هایی رو داشته باشن که زنگ بزنن، تماس بگیرن و پیگیری کنن. اما حالا باز هم در مورد یکی از اقلامی که مورد مصرف زیاد مردمه صحبت میکردیم، گفتن مثلا فلان شماره رو زنگ بزنن، تماس بگیرن، رسیدگی میشه، که ما پیامک‌های زیادی داشتیم که اصلا اون شماره تلفن کار نمیکنه و یا مدام روی اشغاله، یعنی مصرف کننده علنا نمیتونه پیگیری بکنه. من میخوام بدونم که چطور میشود پیگیری کرد.
ببینید، سازمان تجهیزات حکومتی شماره 124 که رسیدگی میکنه به شکایت مردم در حالا موضوعاتی که تخلف در حوزه اصناف انجام میشه، میتونن به شماره 124 مردم تماس بگیرن اگر تخلفی تو این زمینه صورت گرفته و اعلام بکنن، که اونها ارجاع میدن به بازرسی ها، میان و اون واحد صنفی رو بازرسی میکنن که اگر تخلفی رو صورت دادن باشون برخورد جدی میکنن.
خیلی متشکرم. حالا ما میخوایم اینو پیگیری بکنیم از شما جناب آقای فرهادی، که حالا مشکلات اصلی بنکداران اگر اینکه جنسی گران بشود، ضمن اینکه هم بنکدار صدمه میبینه هم مصرف کننده، میخوام بدونم چه نظارتی هست؟ چرا اتحادیه اصلا نتونسته این کمبود رو مدیریت بکنه و این مسئله چطور میتونه بر اعتماد یک مصرف کننده تأثیر گذار باشه؟
این ما تو بحث کالاها و کمبود اینها متولی اصلیش وزارت جهاد کشاورزی هستش، که با توجه به سطح زیرکشتی که توی محصولات زراعیمون و کشاورزیمون در کشور دارن، اینها باید بررسی بکنن و توی زمانش اگر نیاز باشه واردات بکنن، یا نیاز باشه باید اون رو جلوی صادرات رو اون کالا رو بگیرن و باعث بشه که اون بازار تعادل، که متاسفانه توی این حداقل یک دو سال اخیر این اتفاق نیفتاده و اون مدیریتی که باید
چرا این حوزه اتفاق نیفتاده
باید انجام بشه.
چه دلیلی داشته که این اتفاق نیفتاده؟
خب به هر حال اونا رو باید از خود مسئولین مربوطه مطالبه بکنید که چرا مثلا شما زمانی که سال گذشته لوبیای چیتی ما به هر حال کمبود آب داشتیم و کسری تولید داشتیم، چرا تو زمانش واردات نکردید که این چند برابر قیمت رو شاهدش نباشیم؟ خب ما اینها رو صحبت میکنیم، جلسات میزنیم و از طرفی نامه نگاری میکنیم، ولی متاسفانه اقدامی رو ما شاهدش نیستیم. اگر میخواییم این موضوع حل بشه، تا زمانی که ببینید دولت تصدیگری میکنه و خودش متصدی وارداته، متصدی تنظیم بازار، سازمان حمایت، یعنی از زمانی که این اتفاق افتاده ما هر از چنگا شاهد اینیم که یا حبوبات یا برنج یا شکر یا کالاهای دیگه یا در بازار نیست یا کمبوده یا چند برابر قیمت، مثل برنجی که فرمودید که بگید
مثلا کم میشه، بعد از این که به صورت وفور تو بازار پیدا میشه، فکر کنید از ان تومن به ایکس تومن میرسه. من میخوام اینو از شما بپرسم که تأثیر یک نظارت آیا میتونه ناکافی باشه؟
ببین، فقط نظارت نیستش، ما باید سیاست‌گذاری هایی که تو حوزه کالای اساسی من و مواد غذایی هستش، این باید اصلاح بشه، که عرض کردم خدمت شما اگر دولت اجازه بده خود بازار، خود تجار، بازرگانان تو امر واردات، تو امر توزیع، اینها خودشون کارشون
یعنی مثل اقدامی دستی نداشته باشه،
اینها باید ببین فقط حمایت بکنن و نظارت بکنن که تخلفی صورت نگیره. ولی اینکه شما یه نهایت مثلا وزارت جهاد کشاورزی که تو حوزه مواد غذایی تخصصی نداره، خب میاد یه سری مصوباتی رو انجام میده که اصلا این یعنی نتیجه عکس میگیره. مثال مثل برنج. برنج رو آورد یه مسببه ای رو گذاشتش که وارد کنن دیگه. شما برنج خارجی میخوای وارد کنی باید بری برنج ایرانی رو بخری. وارد کننده رو مجبور کرد رفت به برنج ایرانی رو خرید. خب این وارد کننده یه چند تا شرکت بزرگ رفتن شمال کشور برنج ها رو خریدن و در اختیار خودشون قرار دادن و شدن اینا تعیین کننده قیمت بازار و باعث شدش که 2 تا 3 برابر این قیمت بره برنج. یا کالاهای دیگه مثل لوبیا چیتی یا تو حالا کالاهای دیگه هم همین شکل هستش. ببین اگر اینها بذارن خود بازار میتونه تنظیم بکنه. قبلا هم همین بودش، سابقا هم خود بازار میدونه چه زمانی تجار ما میدونن باید واردات بشه، چه زمانی کالا باید دپو بشه، چه زمانی باید صادرات بشه. اگر این اتفاق بیفته، الان شما میخواید یه کالایی رو ثبت سفارش بکنی بهتون اجازه نمیدن، بعد اگر هم میخوای ثبت سفارش بکنی زمان بهتون میدن، میگن تا 1 هفته شما میتونید، تا 2 هفته میتونید. ببین یه سری محدودیت ها و ممنوعیت هایی رو که دولت، وزارت جهاد، اینها در حوزه مواد غذایی اجرا کردن، اینها باعث افزایش قیمت خیلی از کالاها شده تو حوزه مواد غذایی.
پیشنهاد شما چیه؟ یعنی دولت به غیر از نظارت هیچ کار دیگه انجام نده که تخلفی صورت نگیره، فقط ناظر باشه؟
اولا باید دولت تو بحث ارز کلن ارز دولتی رو بردارن،
تگ نرخی بشه
بره. تو کالای مواد غذایی همین الانش کالای مواد غذایی که با ارز دولتی داره وارد میشه داره با ارز آزاد دست مصرف کننده میرسه. نمونهش برنج پاکستانی که با 60 تومان دست مصرف کننده برسه الان 150 هزار تومان داره دست مصرف کننده میرسه، در صورتی که این ارز دولتی بهشون دادن. خب این ارزی رو که دارن میدن، این ارز دست مصرف کننده نهایی نمیرسه. اینا ها میتونن تفاوت اون ارزی رو که دارن میدن میتونن در قالب بسته‌های حمایتی، بسته‌های معیشتی بیارن چی یا یارانه در به مردم بدن این رو، یعنی این متفاوت است، و بذارن ممنوعیت رو بردارن و محدودیت رو بردارن، بذارن بازرگانان تجار وارد بکنن کالا رو با ارز آزاد، اصلا ارز نمیخوان، ارز دولتی نمیخوان، بذارن با ارز آزاد وارد کن. این خودش بازار رو چیکار میکنه؟
تنظیم میکنه
و نمیذاره یه عده خاصی اینجا بیان منافع بسیار زیادی رو ببرن. اینها میشه بازار، بازار رقابت. ببین بازار عرضه و تقاضاه. شما وقتی که عرضه و تقاضا این با هم دیگه قیمت رو مشخص می‌کنه، شما هر زمانی که عرضه نباشه تقاضا زیاده، این باعث افزایش قیمت میشه، و هر زمانی که شما همیشه عرضه زیاد باشه بیاد توی بازار، خودش باعث میشه که اون قیمت اون کالا چی بشه؟
کاهش پیدا بکنه.
پس ما اگر بخوایم وارد بشیم و این رو حالت دستوری و اینکه باید این قیمت باشه که الان همین اتفاق افتاده، اینها همش باعث افزایش قیمت میشه، باعث احتکار میشه، باعث رانت میشه. و اگر این رو بیاد دولت محترم ارز رو از کالای اساسی، کالای مواد غذایی تگ‌نرخی کنن، ما تجار ما حاضریم همینجا خدمت شما عرض کنم که خود اتحادیه بنکداران، اعضای اتحادیه خودشون واردات میکنن، خودشون تولید میکنن، ارزی هم نمیخوان، فقط ممنوعیت و محدودیت رو بردارن، اجازه بدن بازرگانان ما، تجار ما وارد میکنن و این بازار رو ما خودمون بازار رو تنظیم میکنیم. ولی از زمانی که دولت وارد شده، وزارت جهاد وارد شده و اونها دارن به نوعی دستوری که باید این باشه، این توناژ باشه، این مقدار باشه، این زمان باشه، خب الان این اتفاق میبینیم که کالا چند برابر شد. چون ببین بعضی کالا باید توی زمانش وارد بشه.
بله.
شما این نیستش الان مثلا ثبت سفارش کنی شما هفته بعد این کالا مثلا از کشور حالا همین همسایه خودمون بخواد وارد، پروسه زمانی خودش رو 2 تا 3 ماه زمان میبره یه کالا بیاد وارد کشور بشه. خب این رو کسایی که در این حوزه تخصص دارن و کننده این کار هستن و بلد این کار هستن زمانش رو میدونن، و از خود وزارت جهاد که تخصص باید این کار رو داشته باشی که اونها باید در این حوزه بدونن نیاز کشور چقدره، ما اعضای ما و صنف ما و بازرگانان ما بهتر میدونن که چه مقداری و چه میزانی میخواییم و چه قد باید وارد بشه توی کشور و چه زمانی وارد بشه. اگر این اتفاق بیفته قطعا قیمت ها تعدیل پیدا میکنه، ثبات رو داریم و این افزایش رو نداریم و بازار یه حالت
از این تشنج داره،
تشنج و این مشکلاتی رو که هر از چنگام میبینیم و دامنگیر اصناف هم میشه، اینها باعث جرایم سنگین اصناف میشه، کسبه میشه، خرده فروشان میشه و خیلی مشکلات زیادی رو در نهایت هم اون مصرف کننده نهایی داره این وسط ضرر میکنه، یعنی کسبه جریمه میشه، مصرف کننده نهایی داره اون قیمت چند برابر میخره، از اون طرف هم داره ارز دولتی داره و اون کالا، یعنی اونم از جیب مردم میره دیگه، بالاخره ارزی رو که دارن ارز 28500 رو به یک کالایی میدن یک سوم قیمت ارزه، این بیت الماله، این ارزه که داده میشه که بیاد در اختیار مصرف کننده با قیمت پایین قرار بگیره، ولی این اتفاق نمیفته، میاد با دو برابر قیمت، با سه برابر قیمت در اختیار مصرف کننده قرار.
اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران چه استراتژی برای سالهای آینده داره و اینکه آیا میتونه جلوگیری بکنه از تعطیلی واحدهای صنفی که الان مشغول به کار هستن یا اصلا آماده تغییرات اساسی مثل ادغام با تشکل‌های دیگه هست این اتحادیه؟
ما برای اتحادیه تمام حالا اعضای هیئت مدیره اتحادیه و حالا رئیس اتحادیه تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که اولا بتونیم کالای اساسی، کالای مواد غذایی به قیمت دست مصرف کننده برسه و این یک زنجیره بزرگی بنکداران بازوان قوی دولت هستن. شما 2000 واحد صنفی که در شهر تهران هستش در نظر بگیرید، ما در این رو تو سالیان گذشته ما ثابت کردیم، اصناف در دوران کرونا دیدید تو کشورهای اروپایی و آمریکایی با ادعای تمدنشون و فروشگاهاشون رو دیدید غارت کردن، کالا نداشتن، ولی ما تو کشور ما به خاطر چی بود؟ به خاطر وجود اصناف بود و کسبه و بنکدارها، اینها تو انبارهاشون بود و اومدن چیکار کردن؟ عرضه کردن. ما تو همین ایام 12 روزه جنگ هم همین اتفاق افتاد. ببین خیلی این فروشگاه زنجیره خودمون که تو کشور خودمون بستن یا با محدودیت و با محدودیت عرضه میکردن، یعنی با هر کارت بانکی، ولی بنکدارا و عمده فروش ها اومدن پای کار و خرده فروش ها هم همینطور. ما تقریبا اتحادیه زیر مجموعه اتحادیه همگن ما 20000 واحد صنفی میشیم ما در شهر تهران، یعنی این یه شبکه بزرگی بودن و اینها تو زمانش اومدن چیکار کردن؟ عرضه کردن و ما الحمدلله اون کمبود رو نداشتیم. به هر حال اینها سیاست گذاری های دولت هستش که میتونه این اتحادیه یا حالا صنف یا اصناف رو رو به جلو ببره یا خدایی نکرده باعث بشه که اینها به تعطیلی یا ادغام بره، که اینها اگر خب به تعطیلی و ادغام بره قطعا خب خیلی اتفاق خوبی نیستش برای کشور، حالا مخصوصا در حوزه مواد غذایی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظی شما.
خدا نگهدار.
خدا میگه.
دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، بازار گفتگوی امروز هم به پایان رسید. تا بازار گفتگوی دیگر، خداحافظ.
بازار گفتگو رو تقدیمتون کردم که گفتگوی بود با جناب آقای فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی. اینجا همچنان روی موج گفتگو.
دلبرانی پشت پیشانی بگو. بی‌نقاب از چهره های بکر پنهانی بگو. ای کاش تنها